در ایران الان دچار بحران اقتصادیه. بنابراین مسائلش دیگه با مسائل طبقات پایین جامعه اختلاف فاحش نداره. از این لحاظ میشه گفت که زندگی روزمره شده یکی از مسائل اجتماعی حاد و اتفاقا همین زندگی روزمره هستش باعث شده که حرکت زنان، حرکت زیر سوال بردن حجاب، یهو تبدیل بشه به یک حرکت اجتماعی که در اون مردان هم شرکت قاطع دارن. من فکر میکنم این ابعاد و اینکه این نوع حرکت در آینده پایدار خواهد بود باعث میشه که فکر کنم این نظام به طریقی که داره با این حرکت برخورد میکنه و یا حرکت های دیگه قادر نخواهد بود که مدیریت جامعه رو برای مدت زیادی به عهده داشته باشه.
با اعلام ساعت 18 از شما دعوت میکنم شنونده اخبار و گزارش ها باشین از رادیو فردا. مرزیه برومند و فاطمه معتمداری خواستار برداشته شدن عکسشان از دیوار نگاری سپاه شدند. آتش سوزی به مدرسه شهید بهشتی هامبورگ خساراتی وارد کرد. و سیامک نمازی به زندان بازگردانده شد. خوش آمدید به این بخش خبری. مرضیه برومند از بازیگران و کارگردانان شناخته شده سینما و تئاتر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که عکسش را از دیوار نگاره میدان ولیعصر تهران بردارند. او در اینستاگرام خود نوشت که نمی‌خواهد عکسش بر دیواری باشد که در زیر آن بچه‌ها و جوان‌ها را سرکوب کردند. پیش از او فاطمه معتمداریا، دیگر چهره مشهور سینمای ایران، نیز در واکنشی تند از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا نام او را از دیوار نگاره میدان ولیعصر تهران بردارند. خانم معتمداریا با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود که پس از ساعتی حذف شد، سرکوب خشن معترضین را محکوم کرد.
در سرزمینی که در میادینش بچه های جوون، دخترای کوچیک و جوانان آزادی خواه رو میکشن، زن به حساب نمیام. من مادر مهسام، من مادر سارینام، من مادر تمام بچه هایی هستم که در این سرزمین کشته شدن. من مادر همه سرزمین ایران هستم، نه زن در سرزمین قاتلان.
این دیوار نگاره را سازمان اوج وابسته به سپاه پاسداران تحت عنوان زنان نام‌آور ایران نصب کرده است. روزنامه بیلد آلمان خبر می‌دهد که حدود ساعت 1 بامداد پنجشنبه در مجتمع آموزشی شهید بهشتی هامبورگ آتش‌سوزی رخ داده که به بخشی از این ساختمان خساراتی وارد شده است. این روزنامه می‌نویسد که آتش‌نشانان موفق به خاموش کردن آتش در این مدرسه مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی شدند و امدادگران مردی 62 ساله را نیز که به دلیل دود گرفتگی زیاد دچار مشکلات تنفسی شده به بیمارستان منتقل کردند. بنابراین گزارش، ماموران در نزدیکی این ساختمان وسیله آتشزا و مایع قابل اشتعال کشف کردند که احتمال عمدی بودن ایجاد این حریق را بالا می‌برد. شاهدان عینی از شعله‌ور شدن آتش بزرگی در طبقه همکف این ساختمان و فرار افراد مختلف به بیرون از این ساختمان خبر دادند. مجتمع آموزشی شهید بهشتی هامبورگ در سال 1361 تأسیس شده و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ فعالیت می کند. وکیل سیامک نمازی، زندانی دو تابعیتی، میگوید که سپاه پاسداران بدون ارائه توضیحی مرخصی موکل او را تمدید نکرده و او اکنون به زندان بازگردانده شده است. جارد گسنر، وکیل خانواده نمازی، با انتقاد از بازگرداندن سیامک نمازی به زندان گفت که در نهایت این اقدام جمهوری اسلامی دور از انتظار نبوده و این نشان دهنده وضعیت گروگانگیری دو تابعیتی ها در ایران است. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز برگرداندن سیامک نمازی به زندان را یک عقبگرد عمده توصیف کرده است. باقر نمازی، پدر سیامک، که او هم یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی است، روز چهارشنبه 13 مهر ایران را به قصد عمان ترک کرد و اکنون برای مداوای پزشکی در ابوظبی به سر می‌برد. اما در اعتراض به سرکوب زنان و مردان به پا خواسته در شهرهای ایران، چندین سازمان و سیاستمدار زن و مرد در آلمان در نامه‌ای از شهردار هامبورگ خواستند هرچه زودتر به فعالیت مرکز اسلامی این شهر متعلق به جمهوری اسلامی پایان دهد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
مرکز اسلامی شهر هامبورگ 56 سال پیش، یعنی قبل از انقلاب اسلامی، راه اندازی شده و در آغاز آیت الله محمد بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب، و محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق، هم از جمله مدیران و امامان این نهاد بودند. این مرکز که به مسجد آبی رنگ هم معروف است، فعالیت‌هایش چند سالی است بحث‌هایی را برانگیخته و مورد انتقاد مجلس ایالتی و شورای جوامع اسلامی هامبورگ قرار گرفته و تا در ماه هفتم سال گذشته میلادی اداره امنیت داخلی ایالت هامبورگ به اسنادی دست یافت که نشان می‌داد این مرکز اسلامی با سازمان حزب الله لبنان که فعالیتش در آلمان ممنوع است در ارتباط بوده. افزون بر این، بنابر ارزیابی‌های سازمان امنیت داخلی آلمان، مرکز اسلامی هامبورگ یکی از بانفوذترین مراکز فعال جمهوری اسلامی در آلمان است و رئیس آن هم نماینده مستقیم علی خامنه‌ای در اروپا است. حال به دنبال تداوم اعتراض‌ها و تشدید سرکوب زنان و مردان به پا خواسته در شهرهای ایران، چندین سازمان و سیاستمدار آلمانی در نامه‌ای سرگشاده از پتر چنتچر، شهردار هامبورگ از حزب سوسیال دموکرات، خواستند به فعالیت مرکز اسلامی این شهر متعلق به جمهوری اسلامی پایان دهد. این نامه از سوی انجمن آزادی خاورمیانه در برلین منتشر شده و در آن سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی چند حزب در آلمان ضمن حمایت از حرکت آزادی‌خواهانه کنونی مردم ایران، همزمان انزجار خود را نیز به گفته آنها از رژیم ملایان در جمهوری اسلامی ابراز کردند. در این نامه سرگشاده همچنین گفته شده مرکز اسلامی هامبورگ که مسجد آبی رنگ این شهر را هم مدیریت می کند، از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان به عنوان یکی از پایگاه‌های خارجی جمهوری اسلامی در اروپا رده‌بندی شده و به این دلیل همچنان زیر نظارت مقام‌های امنیتی آلمان قرار دارد. از طرفی این مرکز عضو نهادی با نام شورای جوامع اسلامی ایالت هامبورگ است و یکی از نماینده های این شورا از حزب سوسیال دموکرات آلمان به نشریه این هفته ولت ام زونتاگ گفته از شورای جوامع اسلامی خواسته شده مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به جمهوری اسلامی از این نهاد اخراج شود. نماینده دیگری به نام دانیال ایلخانیپور هم به این نشریه آلمانی گفته مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به رژیمی است که به سوی کودکان در خیابانها تیراندازی می کند و این غیر قابل تحمل است. دیگر نماینده شورای جوامع اسلامی هامبورگ به نام آرمیتا کاظمی نیز خواهان خروج سریع مرکز اسلامی از این شورا شده. علاوه بر این مخالفت‌ها و اعتراض‌ها، هفته گذشته نزدیک به 3000 تظاهر کننده در مقابل مرکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی در شهر هامبورگ گرد آمده و جملگی خواهان بسته شدن این مرکز شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در ادامه حملات پهپادهای ساخت ایران در اوکراین، انستیتو مطالعه جنگ از حضور مستشاران سپاه پاسداران در اوکراین خبر داد. در حالی که تهران همچنان ارسال تسلیحات به اوکراین را رد می‌کند، هنگام رأی‌گیری برای محکوم کردن الحاق بخش‌هایی از اوکراین توسط روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد غایب بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، تنها در 24 ساعت گذشته 26 پهپاد انتحاری ساخت ایران در آسمان منهدم شد. همزمان گزارش ها هاکیست بامداد پنجشنبه حمله پهپادی به تاسیسات کلیدی در حومه کیف باعث آتش سوزی گسترده شد. برخلاف مقامات ایرانی که مدعی‌اند جمهوری اسلامی به هیچ عنوان سلاح برای بکارگیری در جنگ اوکراین به هیچ طرفی تحویل نداده، رسانه‌های روسی پنهان نمی‌کنند ایران انواع پهپادها را در اختیار روسیه گذاشته. پنجشنبه وایننه بازرینیه، رسانه تخصصی نظامی طرفدار جنگ در روسیه، نوشت روسیه صرفاً نام پهپادهای مدل شاهد را به گران تغییر می‌دهد و به تحویل پهپادهای ایرانی وابسته شده. و بر اساس این گزارش، اگر رژیم ایران در پی اعتراض‌های ضد حکومتی تغییر کند، روسیه بدون پهپاد می‌ماند. گزارش ها هاکیست، پهپادها به شمال اوکراین و حوالی کیف از خاک بلاروس پرتاب می شود و نیروهای روس که طی یک ماه گذشته بارها اودسا، نیکولایف و سایر شهرهای جنوب اوکراین را هدف حمله قرار دادند، در کرمه و استان خرسون مستقرند. پنجشنبه انستیتو مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن، از احتمال حضور مستشاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمه و خرسون گزارش داد. ایگر سیمیولوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید صرفاً دو کشور، ایران و بلاروس، حامی نظامی جنگ روسیه علیه اوکراین هستند.
ایران پهپادهای خود را به روسیه می‌فروشد و این واقعیتی است که در جهان امروز نمی‌توان آن را پنهان کرد. بلاروس هم به نظامیان روسیه اجازه داد از خاکش به اوکراین حمله کنند. هیچ کشور دیگری حامی نظامی روسیه در این جنگ نبوده. نمیدانیم چرا ایران که خاطرات جنگ 8 سالش با عراق هنوز زنده است این مسیر را برگزیده. شاید این به دلیل بدهی‌های مالی به روسیه بوده. شاید هم برای به دست آوردن آزادی عمل در سوریه. شاید به آن دلیل که بقای جمهوری اسلامی به حمایت روسیه وابسته است و شاید به دلیل توهمات رهبر جمهوری اسلامی که ظاهراً باور دارد در اوکراین جنگ با ناتو در جریان است و به همین دلیل او سپاه پاسداران را بسیج کرده تا به روسیه در مقابل آمریکا کمک کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهارشنبه با 143 رأی موافق قطعنامه برای محکومیت الحاق بخش از خاک اوکراین به روسیه را تصویب کرد. 5 کشور، خود روسیه، بلاروس، سوریه، کره شمالی و نیکاراگوئه به این قطعنامه رأی مخالف و 35 کشور رأی ممتنع دادند. ایران از معدود کشورهایی بود که در جلسه رأی‌گیری حضور نداشت. روسیه 2 هفته پیش به بهانه همه پرسی‌هایی که در مناطق اشغال شده اوکراین برگزار کرد، اعلام کرد 4 استان به خاکش ضمیمه می شود. مقامات روس صراحتاً هشدار دادند حمله به خاک روسیه چاره جز استفاده از تسلیحات هسته‌ای باقی نمی‌گذارد. در روزهای اخیر ترکیه و برخی کشورهای دیگر از جمله امارات متحده عربی و قطر تلاش‌های خود برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین را دوچندان کردند. رئیس امارات متحده به مسکو سفر کرده بود و امیر قطر پس از رایزنی‌های تلفنی با رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه با رئیس جمهور روسیه در پایتخت قزاقستان دیدار کرد. رئیس جمهور ترکیه نیز در آستانه با همتای روس خود گفتگو کرد. او طی سخنرانی در کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی آسیا که در پایتخت قزاقستان برگزار شد، بر ضرورت کمک به اثرگیری مذاکرات صلح بین مسکو و کیف تاکید کرد. اما به گفته سخنگوی رئیس جمهور روسیه، این موضوع طی دیدار رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین مطرح نشد و این دیدار عمدتاً به بررسی طرح جدید کرملین برای تبدیل ترکیه به هاب گاز روسیه اختصاص یافت. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، نیز در آستانه حضور داشت و در سخنرانی خود سیاست‌های آمریکا و ناتو را به باد انتقاد گرفت، اما به اوکراین اشاره نکرد. او پس از دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور آذربایجان و امیر قطر به تهران برگشت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما ایمانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در نخستین واکنش رسمی خود به وضعیت جاری ایران نوشته است که فرانسه سرکوب‌های اعمال شده توسط حکومت ایران را محکوم می‌کند. آقای مکرون در صفحه کاربری توییتر خود نوشته است برای زنانی که با شجاعت شروع به کنار گذاشتن حجاب کرده و در مقابل اسلحه ایستاده‌اند، سرکوب‌های جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند. در هفته‌های اخیر درخواست‌های متعددی از سوی ایرانیان اروپا از ایمانوئل مکرون برای محکوم کردن صریح خشونت‌های جاری به دست جمهوری اسلامی عنوان شده و از جمله نامه‌هایی برای کاخ ریاست جمهوری الیزه پاریس ارسال شده است. همزمان با موضع‌گیری رئیس جمهوری فرانسه علیه سرکوب معترضان در ایران، مقامات ایرانی تایید کردند که 5 شهروند فرانسوی در ایران بازداشت شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.